درخواست شماری از سناتورهای آمریکایی از جو بایدن برای پاسخ نظامی محکم به ایران. با ادامه خوشسالی کم سابقه در ایران گزارشی خواهید شنید درباره موضوع ابر دزدی از این کشور. و آژانس فضایی ژاپن از فعالیت دوباره کاوشگر این کشور در سطح ماه خبر داد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. چند سناتور آمریکایی با صراحت از جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند در پاسخ به عملیات شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران در اردن به ایران حمله نظامی کند. گروه نیابتی جمهوری اسلامی که تهران مدعی است به صورت مستقل عمل می کنند و از ایران دستور نمی گیرند سطح تنش و منازعه را در منطقه به شکل قابل توجهی افزایش دادند. نخست گزارش همکارم سعید جعفری رو بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردیم.
در سالهای اخیر حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی که تهران از آنها برای پیگیری اهدافش و احتمالاً دور نگه داشتن جنگ از جغرافیای خود استفاده می‌کند افزایش یافته و این گروه‌ها بیش از قبل در تنش‌ها و بحران‌های خاورمیانه نقش‌آفرین هستند. در چنین شرایطی مسئله حمایت این گروه‌ها چه هزینه‌ای برای ایران به همراه دارد؟ عبدالرسول دیفسالار استاد دانشگاه کاتولیکای میلان و پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در این خصوص می‌گوید:
فضای درگیری‌های نظامی توی حوزه جنگ‌های نیابتی یا اون چیزی که بهش میگن گری زون، قوانین عمل تو اونجا متفاوته. یعنی اون بازیگرانی که خودشون رو به این گروه‌ها نزدیک می‌کنن و سعی می‌کنن از اونها حمایت بکنن و استفاده بکنن و اون بازیگران طرف مقابل که ضربه از این گروه‌ها دریافت می‌کنن، قواعدی از عمل رو توی این سال‌ها تعریف کردن واسه خودشون. مثلا تفسیر بشه که اگر یک حمله ای از طرف نیروهای شیعی در عراق مثلا به مواضع آمریکا یا صورت میگیره، در سطح رسانه‌ای مطرح بشه که این تصمیم مستقیما از تهران آمده، اما طرف آمریکایی خودش اینو میدونه که در واقع اینجا یک تفسیر سیاسی باید بکنه. یعنی بنا به منافع خودش تو اون مقطع آیا باید اینو یک تصمیم مستقیم از تهران ببینه یا نبینه. به عبارت دیگه اون چیزی که ما بهش میگیم اتریبیوشن یا نسبت دادن این تصمیم به اون بازیگری که داره حمایت میکنه، یعنی در این موضوع مشخص ایران، این خودش تصمیم سیاسیه. بنابراین طرفی که ضربه خورده مثلا آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها، بنا به وضعیت سیاسی اون مقطع میتونن این اتریبیوشن رو، این یعنی نسبت دادن به طرف ایران، به شکل‌های مختلفی تفسیر بکنن. قواعد بازی که توی این در واقع شکل گرفته توی این فضا کمی متفاوته با قواعد بازی توی جنگ‌های منظم و در واقع متعارف، که شما میدونید که یک بازیگر یک ضربه مستقیم رو به شما وارد کرده و اونجا در واقع شما باید ضربه مستقیم بهش وارد بکنید.
هرچند هدف حمایت از این گروه ها پیگیری اهداف یک کشور در معادلات منطقه است و تهران هم تلاش میکند از طریق این گروه ها بدون اینکه هزینه ورود مستقیم به یک مناقشه را به جان بخرد به دشمنان خود ضربه بزند، اما این روند در ماهای اخیر باعث شده شدت تنش ها و سطح بحران به میزان کم سابقه ای افزایش یابد. پس از حمله یک شنبه شب به پایگاه آمریکا در اردن، چندین سناتور آمریکایی با صراحت از لزوم حمله نظامی به ایران سخن گفتند. ضمن اینکه با گسترش دامنه منازعه در منطقه و افزایش سطح این بحران، نگرانی‌ها در خصوص خارج شدن اوضاع از کنترل نیز افزایش می‌یابد. در این صورت آیا هزینه نقش‌آفرینی این نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی برای خود ایران سنگین نخواهد شد؟ دیفسالار در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
بله، سنگین میشه. طبیعتاً هم این چیزیست که تا الان هم باعث ریسک بوده، ولی دلیل این ماهیت غیر متمرکزی که این نیروها دارن، در حقیقت جمهوری اسلامی توی مقطع شاید احتمالاً مثلا بتونیم بگیم از میانه های سالهای 2000 به بعد تلاش میکنه بیاد اینا رو به همدیگه در قالب یک محوری تعریف بکنه، که اون چیزی که تو عنوان محور مقاومت خیلی وقت مطرح میشه. یعنی یه جوری اینا رو به هم متصل بکنه در قالب یک استراتژی بزرگتر. این توی بخشی از این گروه ها موفق بوده، در بخشی از این گروه ها نامفعال بوده. به عبارت دیگه اینجوری من بخوام بگم، جمهوری اسلامی کاری که میکنه به دلیل اینکه به هر حال بزرگترین تأمین کننده تسلیحات در این روها است، مهمترین تأمین کننده دانش فنی ساخت سلاح و آموزش و انتقال در واقع مهارت‌های رزم به این نیروها هست و مهمترین در واقع مخزن ایدئولوژیک این گروه ها هم هست و البته مالی، خب طبیعتاً میشه حد صد که نفوذ خیلی زیادی روی اینها داره، ولی این نفوذ به معنای این نیست که اون چیزی که این گروه ها اقدام میکنن در تهران تصمیم گرفته میشه. کاری که تهران میکنه عموما هم کرده تو این سالها این بوده که تلاش کرده این تصمیمات رو هماهنگ بکنه، توی شکل گیری این تصمیمات نفوذ بکنه و توی مراحل در واقع تحول و رشد این تصمیمات خودش حضور داشته باشه و بتونه در واقع منافع سیاسی یا نظامی خودش هم توی این تصمیمات لحاظ بکنه.
حالا در شرایطی که اقدامات گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی هزینه‌های بیشتری برای آمریکا به همراه داشته، فشارها به دولت بایدن برای نشان دادن واکنشی سخت‌تر به این رویکرد جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد. فضایی که می‌تواند کاخ سفید را به گرفتن همان تصمیم سیاسی که در فضای جنگ‌های نیابتی نقش‌آفرین است و نحوه خانش یک بازیگر از رفتارهای طرف مقابل را تعیین می‌کند، هدایت نماید. رویکردی که ممکن است به واکنش قاطعانه‌تر آمریکا در قبال تنش‌های منجر شود که گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی به آنها دامن می‌زنند.
گزارش سعید جعفری بود. اما در حالی که شماری از مقامات آمریکایی از پاسخ محکم به حادثه کشته شدن 3 سرباز این کشور در پایگاهی در اردن خبر دادند، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده دنبال جنگ با ایران نیست و افزوده که گسترش درگیری‌ها هم در خاورمیانه در برنامه ایالات متحده قرار ندارد. آقای کربی در گفتگو با شبکه خبری CNN درباره گزینه‌های متن نظر جو بایدن و اینکه آیا به خاک ایران حمله خواهد کرد اظهار نظری نکرد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن را در همین شهر پرسیدم.
فکر میکنم که پاسخی که آمریکا این بار خواهد داد قاعدتا متفاوت با پاسخهایی که قبلا داده. قبلا به نیروهای ایرانی در سوریه حمله کرده، در یک حمله‌ای که به نیروهای حوثی در یمن داشته ظاهرا 3 عضو سپاه پاسداران کشته شدند و این نشون میده که اون مدل پاسخها پاسخهایی نیست که مطلوب آمریکایی‌ها در این موقعیتی باشه که 3 سرباز کشته شدند. میدونیم که قبلا در موقعیت‌های مقامات آمریکایی حداقل در 3 موقعیت از طریق آقای نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان، از طرف آقای السودانی نخست وزیر عراق و از طرف وزیر خارجه ترکیه برای مقامات ایرانی پیام فرستادن. توی این پیام‌ها مشخصا خط قرمزشون رو کشته شدن نیروهای آمریکایی تعریف کردن. بنابراین پاسخی که این بار بدن قاعدتاً بر اساس خط قرمزهایی که تعریف کردن باید متفاوت از قبل باشه. اما به نظر من هم نمیرسه که قرار باشه هدفی در خاک ایران رو مورد حمله قرار بدن، به این دلیل که این نگرانی وجود داره که معمولاً اگر این اتفاق بیفته تنش تصاعد پیدا کنه و به سمت بالا بره. این چیزیه که مقامات آمریکایی ازش احتراز میکنن. بنابراین یک پاسخ میانه احتمالاً باشه. گزینه‌هایی که درش در مورد آمریکا صحبت میشه، حمله مثلا به کشتی‌های نظامی ایران در دریای سرخ، این تصمیمی نیست که آقای بایدن به تنهایی بگیره، گرچه که ایشون تصمیم گیرنده نهاییه.
آقای قائدی، خب به طور کلی در نظام تصمیم‌گیری دولت‌های آمریکا در چنین سطحی از اتفاقات بین‌المللی چه عواملی تاثیرگذار هستند و این نظام تصمیم‌گیری چطور هست؟
معمولاً در این موارد شورای امنیت ملی تشکیل جلسه میده، به ریاست رئیس جمهور اعضای این شورا کسایی هستن مثل وزیر دفاع آقای لوید آستین، مثل وزیر خارجه آقای آنتونی بلینکن، رئیس سازمان CIA آقای ویلیام برن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جنرال چارلز براون و رئیس در واقع دفتر کاخ سفید و معاون رئیس جمهور. قاعدتا اونها هم از تصمیمات و تحلیل‌هایی که بوروکراسی آمریکایی، که این بوروکراسی هم معمولا یک ترکیبی از مدیران میانی که چند دهه در بوروکراسی تصمیم گیری کردن و حضور داشتن، بر اون اساس تصمیم میگیره. معمولا هم گزینه های مختلفی به رئیس جمهور میدن، از پایین ترین پاسخ تا بالاترین پاسخ، و در مقابل هر گزینه هم سناریوهای احتمالی پاسخ ایران پیش بینی میشه و در واقع رفتار بعدی آمریکا چه خواهد بود. با توجه به اسناد بالادستی که آمریکایی ها دارن، یعنی مثلا یک گزارشی که کنگره به شکل 2 حزبی تهیه کرد یا مثلا اسنادی که در پنتاگون وجود داره، اولویت آمریکا اینه که در خاورمیانه درگیر نشه، برای اینکه اون نگاهش نسبت به رقابت با چین در واقع در اولویت وجود داره، جنگ با روسیه در اولویت وجود داره و افکار عمومی آمریکا اون هم در اولویت هست. با توجه به اینها من فکر میکنم پاسخی که آمریکایی ها بدن پاسخ حساب شده و با توجه به سبک سنگین کردن سناریوهای آینده خواهد.
آقای قائدی، دولت جو بایدن در داخل به ویژه از سوی جمهوری خواهان از یک سو و از طرفی هم در بین خود دموکرات ها برای یک پاسخگویی قوی به این حمله اخیر تحت فشار قرار داره و از یک بازدارندگی قوی در مقابل اقدامات ایران سخن رفته. مشخصا این بازدارندگی قوی با توجه به شرایط خاورمیانه چقدر امکان پذیر هست و چقدر تداوم خواهد داشت؟
به هر پاسخی که آقای جو بایدن بده مورد نقد جمهوری خواهان خواهد بود. یعنی اگر که جو بایدن مثلا حمله به ایران رو تصمیم‌گیری کنه و این باعث بالا رفتن تنش و درگیری در منطقه بشه که سربازان آمریکایی بیشتری کشته بشن، این حتما در اون لحظه‌ای که آقای احتمالاً ترامپ در آینده در مقابل بایدن بیسته، بایدن رو سرزنش خواهد کرد به خاطر این تصمیم و اگر تصمیم در واقع ضعیف‌تری هم بگیره باز هم مورد نقد خواهد بود. اما در مورد بازدارندگی شما پرسیدید، من فکر نمی‌کنم هیچ تصمیمی توسط آمریکا و هیچ در واقع پاسخی منجر به این بشه که بازدارندگی در منطقه برقرار بشه. بازدارندگی به این مفهومه که آمریکا یا یک طرف چنان قدرتی داره که طرفهای دیگه این جرأت رو نمی‌کنن که بخوان اساساً بهش حمله کنن، مثل اون مفهومی که در طول جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود. اما در خاورمیانه به خاطر وجود بازیگران غیر دولتی که بسیار کوچک هستن و میتونن اینها ضربه بزنن بدون اینکه اساساً در مثلا شورای امنیت قرار باشه پاسخگو باشن، بنابراین این بازدارندگی هرگز برقرار نخواهد شد و بر همین اساسه که مثلا این گروه‌ها می‌بینید شما در عراق گروهی مثل کتاب حزب الله یا مثلا مقاومت اسلامی نجبا علارغم اینکه مقاماتشون کشته میشه به مقرهاشون حمله میشه، اما همچنان اینا در وضعیتی هستن که میتونن به نیروهای آمریکایی ضربه بزنن.
حالا آقای قائدی، شماری از مقامات جمهوری اسلامی فاصله گذاری کردن از قرار داشتن در پشت این عملیات حمله به پایگاه آمریکا، از جمله وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم همین ساعاتی پیش این ارتباط رو رد کرد. آیا این دست اظهارات رسمی مقامات ایران تأثیری در نوع پاسخگویی آمریکا خواهد داشت؟
یکی از دیپلمات‌های آمریکایی دیروز در مصاحبه‌ای که بذاش اشاره کرده بود که اطلاعات آمریکا هم نشون میده که ایرانی‌ها هم به شکل مستقیم پشت این حمله نبودن. البته که این کشته شدن سه سرباز با الگوی رفتار پیشین تصمیمات مقامات جمهوری اسلامی هم تفاوت داره. ما می‌بینیم که مثلا در حمله‌ای که به یمن شد سه عضو سپاه پاسداران کشته شدن، هرگز اینها به سمت این نرفتن که نیروهای آمریکایی رو تلفات بگیرن و این خیلی دور از ذهن نیست که این تصمیم رو یکی از این گروه‌ها بدون مثلا مشورت با ایران گرفته باشه. اما حتما این تأثیر گذاره به این دلیل که اراده ای ایران رو نشون میده که ایران هم قصد بالا بردن تنش رو نداره و بر همین اساس هم مقامات آمریکایی در مورد پاسخشون تصمیم گیری خواهند کرد.
گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
و مجله نیمه شب رو پی میگیریم با خبری از ایران. در حالی که بسیاری از کارشناسان محیط زیست ادعای پدیده ابر دزدی از ایران رو بدون هیچ پایه علمی مایه تمسخر میدانند، محمد رضا کاویانپور رئیس مؤسسه تحقیقات آب در وزارت نیرو میگوید که ابر دزدی قابل کتمان نیست و دیگران هرچه از دستشان برآید علیه ایران انجام میدهند. بنابراین ما باید به گفته او آگاه و هوشمند باشیم و در این رابطه تأمل کنیم. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
محمد رضا کاویانپور رئیس مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در ارزیابی صحت و سقم موضوع پدیده ابردزدی که در ماه‌های اخیر مطرح شده در روز دوشنبه 9 بهمن ماه گفت اگر ما بخواهیم پدیده ابردزدی را کتمان کنیم حرف درستی نیست. ای که همه کشورها با توجه به کمبود منابع آبی در این حوزه ورود کرده و تلاش می‌کنند از این ظرفیت برای حل مشکل آبی استفاده کنند نیز قابل کتمان نیست. آقای کاویانپور همچنین تأکید کرد که این ماجرا که میتواند حتی تبدیل به جنگ شود هم کسی نمیتواند کتمان کند، زیرا ما تحت تحریم هستیم و دیگران هر آنچه از دستشان برمیآید علیه کشور ما انجام میدهند. ماجرا اما چیست؟ ابردزدی پدیده‌ای که با انتشار چند تصویر مختلف از بارش برف در مرز ایران و ترکیه از ابتدای دی ماه امسال دوباره بالا گرفت و موجی از اظهار نظرات متفاوت را در شبکه‌های اجتماعی رقم زد. روایت‌های متفاوت که ابرها پس از ورود به مرز ایران محو می‌شود یا ترکیه ابرهای ایران را می‌دزدد، بحث و شایعاتی که باعث شد کارشناسان این حوزه به آن ورود کنند. کاوه مدنی، کارشناس محیط زیست و معاون سابق سازمان محیط زیست در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس آن را قصه خواند و ادعایی که هر چند سال یک بار در دوران خشکسالی توسط مسئولین مطرح می شود. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا در همین رابطه.
واقعا اینقدر مضحک است که از نظر علمی پاسخ دادن بهش کار شاید لغوی باشه. مضافه بر این که مکرر من دیدم رسانه‌ها و کارشناسان در این مورد صحبت کردن، اما باز مقامات دولتی ایران انگار اطمینان دارن که مخاطبشون توجهی به حداقلی از به اصطلاح چه علمی نداره، اصول علمی نداره، و تکرار میکنن یه جوری انگار بخوان این بحث خشکیدن ایران، نابود شدن دریاچه‌ها، نابود شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها رو بندازن گردن استکبار جهانی و دشمنان فرضی و اینها. به هر حال بارورسازی ابرها یک الان در دنیا بیشتر یک کار علمی آزمایشیه که در مقیاس‌های بسیار محدود انجام میشه. هیچ جا به عنوان یک پدیده، یک روش، یک راهکاری که مثلا باعث افزایش بارش، افزایش متوسط بارش، تغییر مؤلفه‌های اقلیمی یک منطقه باشه انجام نشده، وجود نداره هیچ کشوری در دنیا. بیشتر کاره میگم آزمایشی و علمیه. و مضاف بر اون که این یه چیزی نیست که بشه قایمکی انجام داد، یعنی که جریان‌های هوا توسط سازمان جهانی هواشناسی و توسط ابزارهایی که در اختیار همه است، هر ایستگاه هواشناسی در هر جای دنیا میتونه اوضاع جریان‌های جوی در بقیه دنیا رو پایش بکنه. یعنی مثلا ایستگاه سینوپتیک منظورم است، ایستگاه من فرض میکنم یه جور شهرستانای کوچیکی در ایران مثل شهرستان دسفول، نمیدونم شهرستان سیرجان، اون تو ایستگاهش نشسته میتونه هر لحظه بگه جریان هوایی که الان از فلان جای مثلا آفریقا حرکت کرده به فلان قسمت مثلا اقیانوس الان وضعیتش چیه، کی میرسه به کجا، وقتی که رسید چقدر رطوبت داره، چقدر دما داره، چقدر میتونه باعث بارش بشه یا نه.
بحث ابردزدی و برف‌دزدی پیش از این نیز توسط غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، در تیر ماه 97 هم مطرح شده بود. آقای جلالی ادعا کرده بود که بر اساس نتایج یک مطالعه مراکز علمی، تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت خارجی هاست و تیم‌های مشترکی از اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه ابرهای در حال ورود به ایران را غیر بارور می کند. صحبت هایی که در حباد زبان هب با واکنش های کارشناسان محیط زیست روبرو شد. محمد درویش نوشت: ما به جای راهکار واقعی دنبال دشمن فرضی می گردیم و با این حرف ها باعث می شویم دنیا به ما بخندد. بحث ابردزدی اما اولین بار از سوی محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور در سال 90 مطرح شد. او ادعا کرد غربی ها برای ایجاد خشکسالی برنامه ریزی کردند و نمی گذارند باران به ایران برسد و خشکسالی ایران را مشکوک می دانست و می گفت به مسائلی مثل هارپ و نقش اسرائیل باید توجه کرد. همه اینها در حالی که ایران از خشکسالی رنج می برد و کارشناسان این حوزه دلیل این بحران را علاوه بر تغییرات اقلیمی ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه، سوء مدیریت و راندخاری افراد و نهادهایی می‌دارد که در زمینه‌هایی مثل سدسازی و تغییر مسیر رودخانه‌ها دست دارند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با دو گزارش دیگه همراه شما هستیم. آژانس اکتشاف هوافضای ژاپن اعلام کرد که به لطف تغییر جهت نور خورشید، کاوشگر این کشور که 9 روز پیش پس از فرود آمدن بر روی سطح ماه به اجبار خاموش شده بود، دوباره فعالیت خودش رو از سر گرفته. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
آژانس فضایی ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که کاوشگر ماه این کشور 9 روز پس از اختلالی که هنگام فرود برای آن پیش آمده بود، دوباره فعال شده است. این کاوشگر در حین فرود بر روی ماه در 20 ژانویه از شیب دهانه‌ای سقوط کرد و باتری‌های خورشیدی آن در جهتی اشتباه قرار گرفت که قادر به تولید برق نبود. پس از آن دانشمندان ژاپنی این ماهنورد را با 12% قدرت باتری موقتاً خاموش کردند. اما 9 روز بعد از این اتفاق، با تغییر در شرایط و جذب نور، سلول‌های خورشیدی این کاوشگر مجدداً شارژ شدند و دوباره به کار افتادند. این کاوشگر که به اختصار اسلیم خوانده می شود، ژاپن را به پنجمین کشوری تبدیل کرده که پایش به ماه می رسد. پشت سر ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و هند. به گفته دانشمندان ژاپنی، کاوشگر اسلیم با فرود در فاصله 55 متری نقطه مورد نظر اولیه‌اش به هدف این مأموریت که نشاندن ماهنشین با خطایی در حد 100 متر بوده رسیده است. این بسیار دقیق‌تر از محدوده معمول منطقه فرود بر ماه است که کارشناسان گاهی آن را تا چند کیلومتر تخمین می‌زنند. آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن اعلام کرد که فناوری فرود این کاوشگر می‌تواند به مأموریت‌های ماه این امکان را بدهد که در جایی که ما می‌خواهیم فرود بیاید، نه در جایی که فرود آسان‌تر است. اسلیم می‌تواند ابزاری قدرتمند برای اکتشافات آینده قطب ماه باشد. مناطقی که به طور بالقوه دارای منابع لازم برای حیات هستند، از جمله آب، اکسیژن و سوخت. تعدادی از کشورهای دیگر از جمله روسیه، چین، کره جنوبی و امارات نیز در حال حاضر برنامه‌هایی برای رسیدن به ماه را دنبال می‌کنند. تابستان امسال هند موفق شد کاوشگر چاندرایان 3 را در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود بیاورد. مأموریت کاوشگر فضایی ژاپن پس از چندین تلاش ناموفق این کشور برای فرود بر روی ماه انجام می شود. از جمله کاوشگر اوموتناشی که ژاپن به عنوان بخشی از پروژه آرتمیس ایالات متحده به ماه فرستاده بود. اوموتناشی کوچکترین ماهنورد دنیا بود، اما ارتباطش در هنگام فرود قطع شد و بر سطح ماه سقوط کرد. در فروردین امسال نیز یک استارتاپ ژاپنی به نام آی اسپیس در تلاشی بلند پروازانه برای تبدیل شدن به نخستین شرکت خصوصی که به ماه میرسد شکست خورده بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گزارش آخر این که همزمان با ادامه اعتراضات کشاورزان در فرانسه، روز یک شنبه هفته جاری فعالان اقلیمی به تابلوی مونالیزا در موزه لوور پاریس سوپ پاشیدند. این معترضان در بیانیه خود خواستار حق برخورداری از غذای سالم و پایدار شدند. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهران کریمی بشنویم.
روز یک شنبه بازدید کنندگان موزه معروف لوور در پاریس با صحنه عجیب روبرو شدند. دو فعال گروه‌های معترض به تغییرات اقلیمی با عبور از حصار جلوی یکی از معروف‌ترین آثار هنری جهان، سوپ قرمز رنگی را به تابلوی نقاشی پاشیدند. نقاشی مشهور مونالیزا، اثر لئوناردو داوینچی. این دو معترض با انجام این اقدام خواستار حق غذای سالم و پایدار شدند. آنها فریاد زدند:
چه چیزی بیشتر از همه مهمه؟ هنر یا حق دسترسی به غذای سالم و پایدار؟
روی تیشرت یکی از این دو نفر نوشته شده بود ریپوست الیمنتر، به معنی واکنش غذایی یا ضد حمله غذایی. ریپوست الیمنتر نام گروهی است که مسئولیت این کار را بر عهده گرفته. اقدامی اعتراضی در حمایت از کشاورزان فرانسوی. با این حال کارکنان موزه اعلام کردند که به دلیل وجود حفاظ شیشه‌ای مقابل مونالیزا به این نقاشی خسارتی وارد نشده است. در بیانیه گروه ریپوست الیمنتر آمده که این اعتراض بخشی از تلاش‌ها برای ادغام غذا در سیستم امنیت اجتماعی عمومی است. در این بیانیه همچنین گفته شده که الگوی کنونی غذا جوامع را تحت فشار می‌گذارد و به حق بنیادین آنها برای غذا احترام نمی‌گذارد. این اقدام اعتراضی واکنش‌های دوگانه‌ای داشته. حتی هنردوستانی که خود را طرفدار محیط زیست می‌دانند، پیوند آثار هنری با تغییرات اقلیمی را درک نمی‌کنند. گروهی هدف قرار دادن آثار هنری مانند مونالیزا را برای نشان دادن اعتراض بی اساس می‌دانند. افرادی مانند کارین برتوموت، یکی از هنردوستان اهل پاریس:
بله، من قویاً خواسته این فعالان محیط زیست رو درک میکنم، اما از طرف دیگه وقتی صحبت از پیوند با هنر میشه نمیدونم چرا اونها آثار هنری رو هدف قرار میدن.
در این حال دی هم میگویند هدف قرار دادن آثار معروف هنری توجه بیشتری را به تغییرات اقلیمی و سیستم امنیت اجتماعی عمومی جلب میکنند. عده‌ای هم میگویند این حملات با علم به این که آسیبی به آثار هنری وارد نمیشود انجام میشود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. شب و روز خوبی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.